چشمتون رو ببندید و تصور کنید در ساحل یکی از جزایر مرجانی در حالی ایستاده اید که لباس غواصی بر تن دارید و قراره دنیای جدیدی رو کشف کنید. دنیای ماهی های رنگارنگ، دنیای آب زلال جزایر مرجانی، دنیایی که کسانی به اون پا میگذارن که جرأت و تخصص ویژه دارن. غواصی. غواصی یک تفریح گران قیمت، یک تخصص استراتژیک و یک تجربه هیجان انگیزی که تا امروز بسیار از دستاوردهای دنیای فناوری بهره برده. روز به روز شاهد ورود تکنولوژی‌های جدید به دنیای غواص‌ها هستیم، به دنیای آبی رنگی که پر از تجربه‌های نو. این برنامه کاوشگر رو با موضوع غواصی بشنوید.
محسن رسولی هستم و امروز با بررسی چگونگی ناپدید شدن بهترین غواص آزاد جهان در عمق 30 متری با شما هستم.
موسوی کاوشگر جوان برنامه کاوشگر پژوهشی رو آماده کرده که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. میهمان دوست داشتنی هم اینجا در استودیو حضور دارن، به زودی با ایشون آشنا میشید. ناوبان یکم غواص عمق زیاد عبدالحمید امیدوار و من سیاوش عقدایی یک گفتگوی تلفنی تقدیم حضور شما دوستان خواهم کرد با امیر حسین فروغ، مسئول کمیته فنی غواصی کشور. شما از برنامه‌های خودتون برای زیر آب نفس کشیدن و از تکنیک‌های زیر آبی رفتن برای ما بگید. 3881 شماره یک پیامک‌های شما دوستان رو دریافت می‌کنه تا ساعت 10 صبح. خب همونطوری که پیشتر عرض کردم، یه مهمان خیلی عزیز و ارزشمند داریم، ناوبان یکم غواص عمق زیاد عبدالحمید امیدوار. صبحتون بخیر آقای امیدوار، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم و شیاطین کل بنائم و غواص، سوره صاد آیه 36. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکارای محترمتون و ملت شریف ایران، به خصوص شنوندگان رادیو جوان.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. محسن صبحتون هم بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و عقده، همچنین خدمت مهمان محترم ناب امیدوار و همچنین شنونده عزیزمون، و امیدوارم که برنامه بسیار خوبی رو داشته باشیم.
میگن غواصی خیلی شغل هیجان انگیزیه، میزبان غواصا بودنم خیلی هیجان انگیزه. کاش الان بودید، نمیدونم چقدر از این احساس از طریق این میکروفون منتقل میشه، ولی خب یه حس خیلی خوبیه که آقای امیدوار امروز اینجا حضور دارن.
خواهش میکنم قبل از صحبتامون جا داره که گرامی بداریم هفته دفاع مقدس رو، که به همه ملت شهید پرور ایران که بالاخره غواصی هم توی زمان جنگ نقش بسزایی داشته.
بله همینطوره و به هر حال خیلی از عملیات‌ها به دست غواص‌ها رقم خورد. یکی از نیروهایی هم که جزو مزیت‌های رقابتی ایران به شمار می اومدن همین غواص‌ها بودن، که حالا تو طول برنامه هر جا فرصت بشه با آقای امیدوار در موردشون صحبت می‌کنیم. موسی مقدمه داری؟
این مقدمه خیلی کوتاه.
مقدمه خیلی کوتاه.
آره. خب انواع مختلفی داره غواصی. حالا من دارم میگن جلوی قاضی ملغ بازی
خواهش می‌کنم. میگن جلوی شما درس پس میدم. اون جلوی قاضی ملغ بازی مال وقتی که تو بخوای تعریف کنی موضوع.
بله. خب حالا انواع مختلفش غواصی آزاد، اسکیوبا یا با تغذیه اسد و اشباکر، کدوم تعریف خاص خودشو داره. من خیلی مختصر بگم، مثلا غواصی آزاد که حالا یک ورزش محسوب میشه در حال حاضر و قبلا هم برای مثلا صید مروارید و حالا پیدا کردن طلا از غرق شدن کشتی های قدیمی استفاده می شده. این تمام هنره غواص استفاده صحیح از شوش هاشه، این که چطور اون اکسیژن رو در شوش ها ذخیره کنه و بتونه بره در عمق های زیاد. حالا
این میشه غواصی آزاد.
این میشه غواصی آزاد.
یاد بگیریم از شوشمون چطور استفاده کنیم.
دقیقاً. بعد غواصی اسکیوبا داریم که با استفاده از تجهیزات، حالا تجهیزات میتونه هوای فشرده باشه، حالا تجهیزات لباس و اینا هم که هست، یا میتونه کپسول های حاوی هلیوم و اکسیژن و نیتروژن باشه. بعد دیگه غواصی با تغذیه سطح داریم که یک حالا معمولاً یک کمپرسور در بالا هست و با یک شلنگی وصل میشه به
هوا رو میرسونه به غواص.
دقیقاً بله. و مورد بعدی هم غواصی اشباه که بیشتر در موارد صنعتی کاربرد داره و یک فضایی رو حالا چه روی سکوها چه در عمق آب برای استراحت غواص استفاده تعبیه میکنن که در اونجا مثلا به مدت چند روز تا چند هفته بمونن. این از نظر اقتصادی خیلی کمک میکنه به بخش صنعتی که دیگه
بسیار عالی. حالا جزئیات این موارد رو از جوابای امیدوار خواهیم شنید. با کاوشگر تا ساعت 10 صبح همراه باشید. 3881 رو هم برای پیامک فرستادن فراموش نکنید. کاوشگر. آقای امیدوار، یه غواص چه تخصصایی داره؟ چه خصوصیات روحی داره؟
عرضم به حضور شما که غواصی همونجور که در قرآن هم اومده، این خودش این شغل رو مجزا کرده تقریبا. الان در دنیا ثابت شده که غواصی بعد از فضا نوردی دومین شغل خطرناک جهانه. و دلایل مختلفی هم داره که اینو ثابت کرده و به ترتیب مراحل بعدی به شغلای بعدی خلبانی و غیره میرسه. شغل قواسی در ایران از 60 سال پیش در نیروی دریایی به صورت تکمیل و حرفه‌ای آغاز شد که با فرستادن نفراتی از نیروی دریایی به کشورهای مختلف این دانش رو به ایران آوردن و الان الحمدلله خودکفا هستیم در بخش آموزش و تجهیزات. و سرگذشت قواسی برمیگرده به 4500 سال قبل از میلاد مسیح که تقریبا بومیای اون موقع با وسایل ابتدایی جهت امرار معاش ماهی و جلبک‌های دریایی به صدا شکار می‌کردن و امرار معاش می‌کردن. منتها توی ایران الان قواسای حرفه‌ای صرفاً قواسایی هستن که آموزش کامل دیده باشن. آموزش قواسی هم آموزشی نیست که شما بخونید بتونید ریسک کنید روش. حتما باید آموزشتون در حد حرفه‌ای باشه، در حد استاندارد باشه، چون که شغل قواسی شغلیه که شما وقتی که از سطح آب میرید پایین دیگه دست خودتون نیست تا برگردید بالا. هیچ دیدی کسی نداره، هیچ ارتباطی نیست، چون که قواس آموزشی نیست. چون قواس آموزشی بالاخره یه تنابیه به اسم تناب لایفلان که در دوران آموزش به قواس میزنن بله که بتونن باهاش مخابره کنن، کشش زنگ میزنن که مشخص میشه قواس کجاست، در چه حالیه، حالش خوبه، جواب میده. منتها قواسای حرفه‌ای به خصوص قواسای نظامی در عملیات‌های خودشون مستقلن و اون نفر تیم ورکی که با هم دیگه کار میکنن باید تقریبا هوای هما داشته باشن. چه بسا اتفاقاتی افتاده که قواسای عزیز ما به همین حالت از بین رفتن. الان مثلا به طور مثال یادی کنیم از شهدای قواس عملیات کربلای 4 که اینا تقریبا شما حساب بکن اگر یه زاویه 90 درجه رو قواس بخواد حرکت بکنه، جریان آب، دید آب، سردی آب، به خصوص اروند کنار و رود کارون، دید آب در حدیه که گله، شما دستتم بذاری جلوی ماست دیده نمیشه. سردی هوا شرایط اقتضایی میکنه برای جنگ و مراحل پیشروی که در دید شب باشه، استتار کامل. اینا همه بیانگر اینه که یه قواس تمام این جوانه رو در نظر بگیره بتونه به هدف خودش برسه، که چه بسا از عزیزانمون که در اون موقع از بحران جنگ باید این کار رو میکردن تا بتونن خط دشمن رو از اون ناحیه بشکنن، بالاخره خیلی هاشون به ساحل نرسیدن، خیلی هاشون دخته دورتر رسیدن. سردی آب، جریان آب،
همه مشکلاتی که باش مواجه هستن. حسین
بله، خب همطور که فرمودن حالا ما شهدای تعداد زیادی شهید دادیم در همین زمینه قواسی در جنگ 8 سال دفاع مقدس. در مورد مهارت هایی که یه قواس باید بلد باشه من خیلی مختصر بگم خدمتتون که یکیش برداشت فشار، حالا آموزش های مختلفی دارم. خیلی جالب بدونید که ما 3 تا مؤسسه معتبر بیشتر در زمینه آموزش قواسی نداریم، البته تعدادشون خیلی زیاده که حالا در استخرهای مختلف آموزش میدن. اما
البته 3 تا مؤسسه مختلف به غیر از مؤسسات نظامی مونه دیگه.
بله بله، به غیر از مؤسسات نظامی مونه که داره مجوز هستن حالا از جای معتبر و فدراسیون غریق نژاد و قواسی. ولی حالا موارد مختلفی که باید یه قواس رعایت کنه که برداشت فشاره که بتونه اون فشار درون بیرون تنظیم کنه، تنفس در زیر آبه که بتونه جوری اون تنفس رو انجام بده که حالا در مثلا قواسی آزاد نفس کم نیاره یا در قواسی اسکیوبا بتونه اون با کپسول خودش رو تنظیم کنه، پاکسازی ماسک که بتونه آبو مثلا تخلیه کنه از پشت ماسک، به اشتراک گذاری هوا با بقیه در زیر آب و موارد مختلف دیگه. حالا از نظر روحی هم آرامش مثلا تحت شرایط سختی که خیلی مهمه در حال موارد بحرانی.
بله. خب یه چیزایی هست خیلی ساده است در قواسی، یه چیزایی هست خیلی پیچیده است. من میخوام در مورد اون چیزایی که خیلی ساده است صحبت کنم. خیلی ساده ها، خیلی خیلی ساده. مثلا اینکه شما اگر تو عینک قواسیتون آب رفت، دو تا انگشتتون رو میذارید بالای ماسک، در واقع عینک رو فشار میدید، فوت میکنید توی ماسک، تا آب تخلیه. خیلی ساده است، یه فرمول خیلی ساده است. ولی باید ببینیم که این که در سطح ساده است آیا در عمق 15 متری در دو ایستگاه در عمق 20 متری زیر آب هم ساده است؟ یعنی هنوز مغز با همون فانکشن و با همون توابع عمل میکنه و این موضوعات ساده رو ساده میبینه؟ آیا تصمیم گیری اونجا هم همونقدر ساده است که روی زمین و در مجاورت هوا وقتی شورش‌ها دارن کار خودشون رو انجام میدن؟ باور کنید دنیای زیر آب اصلا یه دنیای دیگه است و وارد شدن بهش از شما یه آدم دیگه میسازه. 9:16 دقیقه و 50 ثانیه صبح، همچنان منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. اگر شما قرار بود این دنیا رو تجربه کنید، کجا رو انتخاب میکردید؟ شما برای ما بگید از علاقه خودتون به غواصی، از اینکه چرا ما تو این کشور یکی از بلندترین و طولانی ترین خطوط ساحلی جهان رو داریم ولی فقط 3 باشگاه در ایران غواصی رو آموزش میدن.
نگاه کردن به یک آکواریوم هم برای دقایقی بسیار جذابه، یک دنیای عجیب و پر از رنگ. حتما فیلم هایی رو درباره اعماق اقیانوس ها دیدید.
های گفتی ما چی هستیم؟
من یکی از اینا رو دیدم.
من یه ماهی هم باید اعماق اینو وره.
سب کنید سب کنید.
هی بسر ای دلقایق، بذار خانوم عطس بزنه. حالا اینو سیر کن.
سب کنید سب کنید، نوچه زبونمه.
زیر دریا به نظر خیلی جذاب و البته گاهی خوفناک به نظر میرسه. شاید شما از غواصی میترسید و یا هزینه ای نمیتونید براش انجام بدید، اما این هیچ وقت دلیل نمیشه تا هیجان سفر به اعماق دریاها رو تجربه نکنید. شما میتونید لباس غواصی بپوشید، زیر دریا برید، گنج هایی رو کشف کنید و بابت این کار پول بگیرید. البته ممکنه ناگهان یک کوسه به شما حمله کنه و جونتون رو از دست بدید. نگران نباشید، در این شرایط شما فقط گیم اوور میشید و میتونید این بازی رو از سر شروع کنید. بله، داشتم درباره بازی رایانه‌ای سفر به اعماق اقیانوس‌ها صحبت می‌کردم. این اسم یک بازی بسیار مهیج و پرماجرا در دل دریاها و اقیانوس‌هاست و سبکی بسیار به یاد ماندنی داره. در این بازی می‌بایست نقش یک غواص ماهر رو ایفا کنید و به اعماق اقیانوس‌ها سفر کنید و با استفاده از تجهیزات و وسایلی که در اختیارتون قرار گرفته به صید و شکار انواع موجودات دریایی از قبیل ماهی‌های غول‌پیکر، اختاپوس‌ها و غیره بپردازید. البته فراموش نکنید هیچ چیز جایگزین تجربه های واقعی نمیشه، حتی در مورد غواصی. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب همچنان شنونده برنامه کاوشگر هستید، همچنان ما در استودیو میزبان ناوبان یکم غواص عمق زیاد عبدالحمید امیدوار هستیم. محسن رسولی هم در استودیو حاضره. یه سوال اول بپرسیم از بحث قبلی بریم سراغ سوالای جدیدمون. آقای امیدوار، گفتید که بعضی وقتا شما دست خودتون رو مقابل ماسک نمیبینید در شرایط خاصی، مثل حاشیه کارون، مثل اروند کنار. چجوری پس یه غواص تشخیص میده که کجا باید بره و کجاست؟
بله، متاسفانه الان شبکه‌های سیما که وقتی در مورد غواصی صحبت میکنن و فیلم‌های غواصی رو میذارن، عموم مردم احساس میکنن که همه جای دنیا آبش این حالت شفاف و دید داره و قشنگ مرتب، در صورتی که این جزء محالاته که دید آب اینجوری باشه. تقریبا دوربر جزایر میشه مرجانیه که اینو دید، ولی ما تقریبا جاهایی داریم که عملیات غواصی در اونجا میکنیم دید کامل صفره، یعنی گلالود، مثل اروند کنار که عرض کردم خدمتون و بعضی سدها و بعضی جاهای مختلف، جاهای مختلفی که رفتیم دید صفره و غواص با اون هوش و ذکاوتش و با آرامش روانش میتونه موقعیت خودش رو پیدا کنه. و با توجه، ببینید غواصی یه شغلیه که باید تیم ورک کار بشه.
آقا امیدوار ببخشید میام تو حرفتون، این تکنولوژی جی پی اس و این مکان نماهای دیجیتالی که به هر حال الان دستمایه این فیلم‌های جدید هستن و اینا، هیچ کدوم واقعا در اختیار غواص‌ها نیست؟ حالا چه اینجا چه در جای دیگر دنیا؟
چرا، الان ما بهره کافی از این وسایلی که فرمودین رو ما داریم انجام میدیم، به دردمون هم میخوره و داریم باهاش کار میکنیم، چه بسا خیلی استفاده های بهینه ما داریم از این وسایل. ولی همه اینا برمیگرده به اون هوش و ذکاوت یه غواص که بتونه باهاش کار کنه. با تو، چون غواصی که شما سرتون میره از زیر آب میره پایین، دیگه دست خودتون نیست و باید حواست به کپسولت باشه، حواست به هوات باشه، به اطرافت باشه، به حیوانات خطرناک دریایی باشه،
به میزان هوایی که در کیسه ها ذخیره کرده
بله باشه، اونا هستش
باشه،
و چیزهای مختلف باشه که از بالا به دستور داده میشه، چون 100% یک تیمی که میره در عملیات غواصی یک نفر سرپرست اون بالا هست، سوپروایزر هست، غواص آماده هست برای مواقع اضطراری، و دوتا غواص. معمولا غواصی تنها اشتباهه، غواصی که تنها بخواد غواصی کنه اشتباهه، مگر در مواقع ضروری که واقعا جان کسی در خطر باشه، امنیت یک کشور در خطر باشه، بتونه این کار رو انجام بده و تکی ریسک بکنه.
محسن، در مورد فناوری ها و تکنولوژی ها چیزی داریم؟
خب همین در همین مورد من یه نکته بگم خدمتتون که جالب، از لوازم غواصی که ما تو کشورمون داریم 98%ش وارداتیه و اکثرشون هم چینیه. حالا ما فقط در
یک بار دیگه تاکید میکنم که ما یکی از کشورهایی هستیم که بلندترین خطوط ساحلی رو داریم.
بله، و فقط بند ماسک و بند فین رو ما تولید میکنیم و ما بقیه لوازم رو وارد میکنیم، اکثرا هم چینیه. بعد حالا چینی هم که وارد میشه درجه یکش نیست، درجه چنده که حالا
چون میدونیم که ارتش فرانسه هم از همین کالای چینی داره استفاده میکنه. بله. ارتش آلمان هم یه سفارش خیلی بزرگی ثبت کرده برای لباسهای غواصی چینی، بنابراین از هر کشوری وقتی کالایی رو وارد میکنیم باید ببینیم که با چه درجه کیفی داره وارد میشه.
بله، حالا اولین لباس غواصی جهان مثلا برای سال 1912 که توی ارتش امریکا نیروی دریایی امریکا راه اندازی شد و کاملا یک چیز نمیدونم حالا عکساشو دیدید
مثل لباس فضایی ها
خیلی بزرگتر از اون و کاملا فلزی و مثلا در جلوی دستاش دوتا چنگک داره و مثلا از اون طرف حالا غواصی
انجام عکسش الان آیه امیدوار تو این کتابه دارن دارن به من نشون.
فقط موندم چجوری باش شنا می‌کردم، خیلی سنگینه.
با اون آب رفتن سخت نیست؟
بله بله خیلی هم سخته. عرضم به حضور من جا داره اینجا یه نکته یا خدمت شما عرض کنم که غواصان ایرانو دست کم نگیرید.
نه اون که به هیچ عنوان.
حالا تعریف نباشه. دوره‌هایی که در غواصی در ایران هستش به خصوص در نیروی دریایی یه دوره خیلی کاملی هستش. الان شما تو کشورهای دیگه که بپرسین حتی جا داشته که در یکی از مانورهایی که در قدیم اساتید ما اعلام میکردن میگفتن مثلا همین کشور آمریکا که در زمان طاغوت با ایران بالاخره مانوری داشتن و اینا، غواصای ما در طول اون دورهی که در آموزشگاه میبینن کل تخصصها رو اینا دوره میبینن، ولی در کشورهای دیگه شما هر غواصی مخصوص یک کاره، غواصی که برشکاری میکنه دیگه نمیاد برای شما سالوژ کار کنه یا غواصی که سالوژ کار میکنه برای شما هیچ وقت تخریب و انفجارات انجام نمیده یا غواص نظامی
تخصصیه.
بله، ولی غواص اتفاقا اونا به غواصای ما در یه مقطعی غواص ایرانی مثلا رفته بوده مین چسبونده بوده برگشته بوده، حالا اون اهداف نظامی خوشو انجام داده بوده اومده بوده برایش رفته بوده سر کار جوشکاریش، که اینا به انگلیسی بهش گفته بودن شما نوهد، یعنی سر ندارین، مگه مغز ندارین، چرا این کارو میکنین، شما وظیفتون این بوده، چرا؟ در صورتی که تمام تخصصا رو غواصای ایرانی دارن، غواصایی که این آموزش رو دیدن تمام تخصصای از جمله تخصصای زیادی داره، به اصطلاح جوشکاری، برشکاری، فیلم برداری، سالوج، تخریب و انفجارات و خیلی چیزهای دیگه.
یه اتفاقی افتاد چند ماه قبل، متاسفانه نتونستیم یه سند رسانه‌ای پیدا کنیم براتون بیاریم. من دیشب واقعا خیلی تلاش کردم، یه ویدیوی منتشر شد، من نمیدونم دیدی یا نه، یه ویدیویی که نشون میده گروهی از غواصان ایرانی از کیش به راه میافتن. اون موقعی که یکی از ناوهای آمریکایی در حدود فاصله 35 مایلی جزیره کیش بود، فکر میکنم ناو میشیگان، بدون این که سیستم نظارتی ناو میشیگان متوجه حضور غواص ها بشه، آرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو روی ناو هک میکنن با اون تجهیزاتی که دارن. و خود ناو میشیگان رو چند تا سایت این اتفاق رو تایید کرده بود بدون اینکه عکسی از نماد هک شده منتشر بکنه، ولی خب سایت ها خیلی سایت های چیزی نبودن. ویدیو هم خب یه ویدیوی معتبریه، ولی خب حداقل میشه گفت نریشن و دیالوگ و اینایی نداشت که بشه توی برنامه ازش استفاده کرد. به هر حال یه اتفاقات اینچنینی هم گاهی انگار رقم میخوره.
بله، ناوهای آمریکایی که الان تو خلیج فارس هستن با اون ابهت و با اون تجهیزاتی که دارن دقیقا قابل ضربه هستن، و تقریبا به شما بگم خیلی از ایرانی ها میترسن. ما مثلا در یکی از خاطراتمون در خلیج عدن که رفته بودیم، همزمان با ما ناو آمریکایی هم بالاخره آبای آزاد بود دیگه، وقتی که ما میخواستیم بچسبیم به ساحل جیبوتی برای
اصطلاحاً اپروچ بشیم،
آره دقیقاً، همزمان ناو آمریکایی هم اومده بود که بره اسکله جلوتر بچسبه. منتهای مراتب اینا به محض اینکه دیده بودن ما رو چند بار پهپاد فرستادن هوا و قواساشون اومدن رفتن اسکله ها رو بازدید کردن که ما اتفاقی براشون نیافته. انقدر یعنی ترس دارن که براشون در تمام دنیا ضربه بهشون بزنن.
آقای امیدوار، من نمیخواستم انقدر مستقیم این سوالو بپرسم. ما گوشو کنار یه اظهار نظرایی از طرف متخصصین نظامی غیر ایرانی میشنویم که این ناوهای آمریکایی، هرچند که بعضیاشون به اندازه کل نیروی دریایی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران هواپیما حمل میکنن، ولی از سوی یگانهای قواسی ایرانی قابل دسترسی هستن به سادگی.
بله دقیقا.
این واقعا چقدر قابل اتکاست؟ یعنی فارغ از شعار و مسئله، شما به حال متخصص این
هستید. ما الان یه سری مسائله که به قول معروف میشه گفت محرمانه است و خب شاید نتونیم اینجا عنوان کنیم. بله. ولی در کل ما قواسای نظامی قواسایی هستیم که ما حداقل 4 ماه یا 5 ماه ما دوره‌هایی بوده که حمله به ناو، حمله به ساحل، حمله به تاسیس، چه بسا تو زمان جنگ هم شما تو عملیات مروارید و شناسایی سکوهای نفتی دشمن و حتی حمله به اهداف و سواحل دشمن بوده و داشتیم و الانش هم داریم. الان ما بچه هایی که قواسی دوره آموزش میبینن با آموزش هایی که دارن میبینن کاملا ما آماده هستیم برای مقابله، برای ضربه زدن به ناو، حالا چه در حال حرکت باشه بر اساس اون یه فرمولای خاص خودمونو داریم، چه به سواحلشون چسبیده باشن، بنادر کشورهای دیگه چسبیده باشن، هیچ مشکلی ما نداریم. ما میتونیم بریم ضربمونو بزنیم و برگردیم بالی. بدون اینکه اونا متوجه بشن دیگه بالی. اینجوری شده
در قواسای نامرئی ایران به هر حال دو سه تا عملیاتی که به صورت غیر رسمی انجام شد جنوب کشور، تاییدش کار دشواریه ولی به ترتیبی به صورت غیر رسمی هم تایید شد. میتونید روی شبکه جهانی اینترنت به دنبال فیلم ها بگردید و ببینید. تعداد بسیار زیادی برای من پیامک اومده، بعضیش حاوی سوالاتیه که خواهیم پرسید تا جایی که فرصت جواب بده از آقای امیدوار. خیلی هم برای من پیامک اومده که چرا امروز سوال نپرسیدید. ببخشید به ما، باید میپرسیدیم، الان میپرسیم. اصلا به نظر شما بزرگترین خطری که یه قواس رو تهدید میکنه زیر آب چیه؟ 3881 برام پیامک بفرستید. هرچند خیلی قصد نداشتیم این برنامه سوالی مطرح کنیم، این برنامه رو از دست ندید. تا ساعت 10 صبح کلی شنیدنی براتون داره.
کاوشگر. از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟ همه چیز از جنگ جهانی دوم شروع شد. در میانه های جنگ کشتی های آسیب دیده از حملات دشمن باید به سرعت تعمیر و آماده نبرد می شدن، اما بیرون آوردن کشتی از آب برای تعمیر بسیار هزینه بر است و صرفه اقتصادی ندارد. آن زمان تعدادی مهندس خلاق انگلیسی پیشنهاد عجیبی دادند. آنها پیشنهاد کردند گروهی غواص ماهر آموزش ببینند تا بتوانند همان زیر آب کار جوشکاری قطعات آسیب دیده کشتی ها را انجام دهند.
So I'm Josh Oxley. I'm the underwater welding instructor. An underwater burning instructor.
این روزها با گسترش سازه‌های فراساحلی از قبیل دکل‌های عفاری چاه‌های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه، کاربرد جوشکاری زیر آب هم به شدت افزایش پیدا کرده و هر گونه بازسازی و مرمت در این گونه سازه‌ها مستلزم استفاده از جوشکاری زیر آب است.
It's important to remember that underwater welding comes in two forms, wet and dry.
جوشکاری در زیر آب به دو صورت انجام می‌شود: جوشکاری خشک و جوشکاری مرطوب. در روش جوشکاری مرطوب عملیات جوشکاری در زیر آب اجرا شده و مستقیماً با محیط مرطوب سر و کار دارد. در این روش از جوشکاری از نوعی الکترود ویژه استفاده می شود و جوشکاری به صورت دستی درست مانند همون جوشکاری که در فضای بیرون آب انجام می شود صورت می گیرد. در روش جوشکاری خشک یک اتاقک خشک در نزدیکی محلی که می بایستی جوشکاری شود ایجاد شده و جوشکار کار خود را با قرار گرفتن در داخل اتاقک انجام می دهد. البته از این روش به دلیل پرهزینه بودن، وقت گیر بودن و در نهایت پیچیده بودن کمتر استفاده می شود. صدایی که در ابتدای کاوش‌های من شنیدید صدای انجام یک عملیات جوشکاری در زیر آب بود.
ما چطوری میتونیم زیر آب آتیش روشن بگونیم؟
خیلی ها به غلط تصور میکنند که فرایند جوشکاری وابسته به آتش است، اما در حقیقت جوشکاری ماهیت قوس الکتریکی دارد و روشن شدن آن زیر آب کار عجیبی نیست. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
متشکرم از سعید مولایی. یه نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کرد در مورد جوشکاری زیر آب. خیلی‌ها واقعا فکر میکنن که اثر آتش و اینهاست، ولی قوس الکتریکی است. به هر حال به خاطر همین خیلی کار دشواری نیست. اما ناووان یکم غواص عمق زیاد عبدالحمید امیدوار اینجا میهمان ما هستن در استودیو همچنان. آقای امیدوار، ما میشنویم که الان دیگه داره از یه سری حیوانات استفاده میشه که بتونن یه سری مأموریت ها رو انجام بدن و تعلیم میبینن در این رابطه.
بله درسته، الان کشور روسیه با استفاده از دلفین های آموزش دیده ای که داره میتونه کار یه غواص انجام بده جهت عملیات های تخریب و انفجارات، و میتونه اون دلفین بره مینو بچسبونه یا اون مواد منفجره رو بچسبونه به اون واحد و برگرده بدون اینکه تلفات انسانی داشته باشیم بابت غواص یا کشف بشه. خیلی راحت این کار انجام میشه و روسیه این قابلیت رو داره در این زمینه. آمریکا هم میگن یه چند تایی در حال آموزش داره.
چطور ایران چطور آیا در این رابطه کار کردیم؟ ما
ایران در حال بررسی برای این هستش که بتونه از دلفین ها استفاده کنه، منتهی مراتب هنوز در اون طرحش قابل اجرا نشده، ولی در دست بهره برداری هستش که این کار را حتما بکنن.
میگن که بالغ بر 15-16 میلیون دلار 1987-88 وقتی آمریکا داشت سرمایه گذاری میکرد که دلفیناریوم ها رو در سنگاپور به راه بندازه به عنوان بزرگترین پارک هایی که میتونن توریست جذب بکنن، وقتی بهش ایراد میگرفتن که چرا این سرمایه گذاری برای یک آکواریوم ساده با چند موجود دریایی، میگفت که اهداف نظامی رو دنبال میکنه از این کار. درک این که چطور دلفیناریوم و داشتن پارک دلفین ها مثلا این روزا تو پایتخت پایین برج میلاد ما زیاد میبینیم تبلیغاتشو، میتونه کمک بکنه به یک هدف نظامی. واقعا با یه دید بلند مدت آدم میتونه بفهمه که چجوری میتونه کمک بکنه.
درست. حالا اونا حالا از اون طریق چیز میکنن واسه حالا پیشبرد اهدافشون در زیر آب هستن در کشور ما، ولی تعداد غواصان حرفه‌ایمون خیلی کمه. حالا امیدوار خودشون از جزء غواصان حرفه‌ای هستن. می‌خواستم چرا انقدر آموزش کمه و حالا مثلا سه تا مؤسسه برای این همه جمعیت؟ چون من میدونم خیلی جمعیت مشتاقی هستن که حداقل برن
بذار کاری بکنیم. حالا آقای امیدوار که تو استودیو هستن، بذار این سوال رو از آقای امیرحسین فروغ بپرسیم که الان پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای فروغ سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض شد، صبح شما بخیر. و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگانتون.
متشکرم. شما مسئولیت کمیته فنی غواصی کشور رو بر عهده دارید. میخواییم از شما بشنویم در رابطه با اینکه کشوری با این میزان خط ساحلی، با این برخورداری از خطوط ساحلی، چطور انقدر کم آموزش داره برای غواصی؟
خدمت شما عرض شود که برخلاف تصور، حالا آموزش های ما اونقدر هم که میگن مقدارش کم نیست از لحاظ تعداد آموزش، و ما تقریبا متوجه به تعداد کلوب های تفریحی و آموزشی که داریم و همچنین مدارس و شرکت هایی که داریم، میتونم بگم که یکی از بهترین کشورها در سطح دنیا هستیم از لحاظ تعداد آموزش. متاسفانه خب عموم مردم فقط قسمت های تفریحی غواصی رو میبینن، بخش آموزش که حالا یه بخشیش مربوط میشه به بحث امداد و نجات و نجات طریق و غیره و تخصص های غواصی که تعدادشون خیلی زیاد هم هست، معمولا چون تخصصی تر هست معمولا یه مقدار از دیدها میتونم بگم که پنهان بوده. ما تقریبا آماری که داریم به طور متوسط هر 3-4 ماه حدود 2000 مورد آموزشی داریم در هر 3-4 ماه بستگی به فصلهای مختلف.
پس این آماری که جناب فروغ ما الان داریم از اینکه فقط 3 مؤسسه دارن بله. کار میکنن در این رابطه، آمارا صحیحی نیست؟
نه خیر، متاسفانه باید بگم صحیح نیست. ببینید 3 مؤسسه نیستن، بیش از 80 سیستم مختلف آموزش غواصی در دنیا وجود داره که کار در واقع سیستم آموزش غواصی رو انجام میدن. منتها فقط یک سیستم هست که به عنوان فدراسیون جهانی شناخته میشه و از لحاظ یونسکو یو ان سازمان ملل به رسمیت شناخته میشه و همچنین کمیته ملی المپیک، اون هم سیستم جهانی سیمس هست، یا در واقع فدراسیون جهانی سیمس که فدراسیون کشور ما، فدراسیون نژاد دقیق و غواصی کشور ما، مستقیما زیر نظر فدراسیون جهانی سیمس هست و آموزش‌هاش رو در واقع تحت لایسنس یا نظارت و ارائه مدرک هم مستقیما از فدراسیون جهانی انجام میگیره. علاوه بر این، از اون 80 سیستمی که در واقع در دنیا بنگاه‌های شخصی و خصوصی هستن که کار آموزش غواصی رو انجام میدن، حدود 3-4 تاشون در ایران فعال هستن. به این فرم نیستش که 3-4 در واقع پایگاه باشن، هر کدوم اونها مثلا یکی از اون پایگاه خودش دارای چندین پایگاه، یعنی بیش از 20 تا پایگاه در ایران هست.
بله.
به این فرم نیست که فقط عدد.
متشکرم آقای فروغ، لطفا شکیبا باشید پشت خط محسن در مورد آمار.
فرد به نام آقای مهدی عزیزی که خودشون حالا رکورددار غواصی در ایران هستن، در تا عمق 134 متری هم شنا کردن و مثل اینکه مسئولیت هم در فدراسیون غواصی دارن، ایشون گفتن که ما تنها 3 تا مؤسسه غواصی مجاز تو ایران داریم که حالا زیر نظر فدراسیون دارن فعالیت میکنن و ما بقیه درست تعدادشون زیاده در استخرهای مختلف، حتی با شهریهای کمتر از اون مصوب فدراسیون دارن فعالیت میکنن، اما تعدادشون زیاده ولی مجوزدارا همین 3 تا بیشتر نیستن. حالا من این چیزی که ایشون فرمودن من
خب نمیدونم این اختلاف از کجا میاد.
ببینید، یک آمار رسمی هست که در سایت فدراسیون نژاد دقیق و غواصی هست که وجود داره. البته خدمت شما عرض کنم که آقای عزیزی هم از غواصان خوب کشور ما هستن ولی مسئولیتی در فدراسیون ندارن ایشون. علاوه بر اون، هر کسی که دوست داشته باشه میتونه مراجعه کنه به سایت فدراسیون نژاد غیق و غواصی و آمار دوره‌های آموزشی رو، تعداد مدرسی. ما الان حدود بیش از 250 تا مدرس فعال فقط در سیستم سیمس، 250 مدرس فعال نه غیر فعال که کار آموزش غواصی رو در کشور انجام میدن. حالا علاوه بر سیستم‌های دیگه‌ای که مستقل از سیستم فدراسیون دارن کار میکنن متأسفانه.
آقای فروغ، آمار نشون میده که 7% از توریست هایی که به کشور ترکیه سفر میکنن صرفا به خاطر غواصی به این کشور سفر میکنن.
بله.
و به نظر میرسه که ما جاذبه های بیشتری از ترکیه داشته باشیم در این رابطه با توجه به جزیره مرجانی جنوب. فکر میکنید چه اتفاقی میفته که ترکیه با برخورداری از سواحل دریای مدیترانه و چند جزیره، چند در واقع ساحل قابل غواصی خاص به اینجا میرسه ولی ما نه؟
ببینید، یه مسئله بسیار گسترده است بخوام راجعش بحث کنم و همونطوری که شما کاملا صحیح فرمودین، جاذبه های غواصی و غواصی توریسم ما بسیار بسیار بیشتر از ترکیه هست و سایت های متنوعی که ما داریم در ایران بسیار قابلیت این رو داره که چندین برابر، میتونم بگم صدها برابر ظرفیت کنونی غواصی کشورمون رو در واقع جوابگو باشه. ولی خب متاسفانه به دلایل مشکلات مختلفی که در امر سرمایه گذاری در این زمینه هست، خب الان تقریبا بیش از 90% در واقع پایگاه های آموزش غواصی ما پایگاه های خصوصی و شخصی هستن. بله. کمبود این سرمایه گذاری ها و اینکه مشکلاتی که این سرمایه گذارها باهاش در ارتباط هستن، حالا کلوپ های غواصی هم به شکل مستقیم با فدراسیون در ارتباط هستن برای اخذ مجوز و پروانه فعالیت، ما کم و بیش در واقع جریان مسائل و مشکلات مربوط بهشون هستیم. به طور مثال، مثلا در خود جزیره کیش، جزیره قش، کلوب ها متاسفانه با مشکلات بسیار زیادی
مواجه هستن.
بله. بخش خصوصی وقتی میاد در اون زمینه سرمایه گذاری میکنه، قاعدتا باید در واقع فکر برگشت سرمایه و هزینه ها رو هم بکنه که متاسفانه برنامه‌ریزی که در گذشته انجام گرفته و گاهنی اشتباهات فاحشی داشته در بحث، حالا حتی در زمینه گردشگری ما
بانده.
و منجر به مسئله شده که امروز باهاش در ارتباطیم. خیلی جالبه که بعضی از کلوب ها امروز حتی توی جزیره کیش برق هم ندارن، یعنی حتی به اینها برق هم ندادن و هنوز با موتور برق کار میکنن و این خب جای تأسف داره.
همینطوره، خیلی سپاسگزارم جناب آقای امیر حسین فروغ، مسئول کمیته فنی غواصی کشور. متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
در خدمت.
متشکرم، خدا نگهدار.
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان. من و شما توانایی این رو نداریم که بدون اکسیژن و نفس کشیدن بریم غواصی. استعداد خاصی میخوام.
مردی که نفس نمیکشه. نام او ستی سیورینسن است. این مرد قصد دارد در یکی از دشوارترین شرایط زیرآبی دنیا زندگی خود را به خطر بیاندازد.
Let's see. 29.6.
Wow. در حالی که دانشمندان به ارزیابی عملکرد بدن خارق العاده او مشغولند،
You have to see it to believe it.
او برای شکستن یک رکورد خطرناک دیگر آماده می شود و قصد دارد اولین کسی باشد که بدون کپسول هوا در زیر یک کوه یخ غواصی می کند.
حالا شما تصور کنید که یک غواص هستید و برای یک کاوش می خواهید زیرآبی برید. خب طبیعتاً یک کپسول اکسیژن همراه خودتون می برید. حد اکثر این کپسول 3 ساعت به شما اکسیژن رسانی می کنه. حالا تصور کنید که کاوشتون بیش از 3 ساعت طول بکشه. چه کار می تونید بکنید؟ تا حالا فکر کردید؟
Called Triton, the mask is a mouthpiece respirator that allows users to breathe underwater simply by biting on the mouthpiece. The water is first sucked in by the mask's two arms.
دانشمندان برای آسان شدن کار غواصان و همینطور کاهش خطرات ناشی از غواصی و کمبود هوا یک فناوری منحصر به فرد به دنیا معرفی کردند. این ماسک زیرآبی مثل آبشوش ماهی ها عمل میکنه و با تجزیه آب دریافتی اکسیژن رو از آب جدا کرده و در اختیار تنفس غواص قرار میده. این فناوری شگفت انگیز توسط دانشمندان کشور کره جنوبی و با الهام از فیلم‌های علمی تخیلی تولید شده. برای استفاده از این ماسک تنها کافیه که کاربر اون رو در دهان خود قرار بده. با این روش مشکل حمل کپسول‌های سنگین اکسیژن توسط غواصان از بین رفته. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
سه چهار دقیقه بیشتر فرصت نداریم. پیش از این که بیایم داخل استودیو با آقای امیدوار که صحبت میکردیم، من از تجربه خودم در یک جایی برای غواصی میگفتم و حالا دوره هایی که اون موقع به ظاهر دوره های استانداردی هم بود دیده بودم. آقای امیدوار با یک دلیل خیلی منطقی کل اون دوره ها رو رد کردن و گفتن که اصلا این دوره ها رو نمیشه بهش دوره گفت برای غواصی. حالا توضیحاتی رو در همین رابطه از خودشون میشنویم.
حالا وقتم کمه، من قشنگ توضیح بدم خدمتتون. منتهی مراتب ما الان مؤسسه هایی که داریم صرفاً جنبه مادی قضیه رو در نظر میگیرن و اون اصول استاندارد رو رعایت نمی کنن. الان بالاترین استانداردی که در بحث آموزش غواصی هستش خود نیروی دریایی ارتش هستش که یک سال حدوداً این دوره طول میکشه و بیرون شما نگاه میکنید میبینید که این دوره هاشون تقریباً یک ماه، چند هفته، چند روز، اونم در آبهای آرام، استخر و در آبهای دیددار که اون شخص به شعف میاد و باورش میشه که غواص شده، ولی وقتی میره تو موانع زیرآبی، دید کم، سردی و عوامل مختلفی که دوره هاشو بچه های نیوی دیدن و اونها ندیدن باعث میشه که الان ما شاهد این هستیم که بیشترین تلفات رو در بحث غواصی کسانی بودند که در آموزشگاه‌های غیر استاندارد آموزش دیدن و رعایت نکردن و به خودشون قراره اومدن که غواص شدن و برای خودشون رفتن تو عمق. چه بسا تو عمق رفتن اصول داره، برگشتش اصول داره که برداشت فشار بشی، منتهای مراتب اینا هیچ کدوم رعایت نمی‌کنن با تجهیزات ضعیف، با قوس هایی که دارن میکنن باعث میشن که خودشون و جونشون رو
خیلی جا از 12 تا 13 متر توی آموزش تجاوز نمیکنه. همینجا سلامی بکنیم و یادی بکنیم از غواصای صنعتی که روی سکوهای فراساحلی ایران در خلیج فارس کار میکردند و کار میکنن، غواصانی که واقعا حقوقی که دریافت میکنن در مقابل خدماتی که ارائه میدن ناچیزه و بسیار ناچیزه. گاهی اوقات باورتون نمیشه اگر بهتون بگن که چقدر ماهیانه دریافت دارن، در صورتی که جناب امیدوار تایید میکنن که نواحی که مثل مثلا ابوالبخش، نواحی که الان رشادت اونجا واقعه، اینا نواحی کم خطری نیستن. یعنی غواص موقعی غوص کردن غیر از خطرات غواصی که همیشه با یک غواص هست، مشکل مواجهه با حیوانات و جانوران خطرناک دریایی مثل باراکودا رو داره، ولی خب یه حقوق خیلی ناچیزی دریافت میکنن و همه وجودشون عشق به کارشون.
و این در حالیه که در کشورهای مثل استرالیا، در امریکا، در انگلیس، مثلا در امریکا سالانه چیزی بوده 47,000 دلار به یک غواص، حالا تازه غواص تفریحی و آموزشی، غواص
بودن مایی 3,900 دلار.
بله، یا مثلا در استرالیا 43,500 دلار، در انگلیس 1,500 دلار در روز دارن اینها دریافت میکنن. و خب همطور شما فهمید حقوق بچه در
صحبت های شما همه مورد تایید من هستش. منتهای مراتب در مورد غواصان نیرو دریایی این یه مستثنا هم داره که اینها اصلا بحث حقوق رو نگاه نمیکنن و روز اول که اومدن برای آموزش و تعهدی که به نظام داشتن صرفا دفاع و امنیت ایران براشون مهم بوده.
طبیعتاً توی سیستم‌های دفاعی و نظامی در تمام دنیا هم به همین ترتیب، من بعید میدونم که مثلا یک غواص نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یا ارتش انگلیس یا روسیه هم بر اساس درآمد یک غواص صنعتی حقوق بگیره. به هر حال اونجا اهداف بلند دیگری مد نظر کسی هست که میره به این یگان‌های غواص.
الان کشورهای دیگه هم بابت همین قضیه که از نحوه آموزش غواصان نیروی دریایی چون مطلع هستن، خیلی برای بچه‌های بازنشسته‌مون پیشنهاد دادن، یا مثلا بالاخره بعضی مواقع پیشنهاداتی مثلا رسیده، هیچ کدوم بچه‌ها اصلا قبول نکردن. اینو جدا میگم، باور کنید بچه‌های غواص نیروی دریایی غواصای گم شده این که هیچ کسی از راز و تخصص اینا با خبر نیست و هیچ کدومشون بحث مالی هیچ وقت عنوان نکردن و همیشه جونشون بوده که تو دستشون بوده و آماده برای جانفشانی برای کشورشون بوده. اینو واقعا همینجا اعلام میکنم که بچه های نیروی دریایی و غواصاش همیشه همینجوری بودن،
واقعا همینطور. به هر حال اونچه که به جا مونده ازشون هم همینو تایید میکنه. اما همچنان ما امیدوار هستیم که یک ساختار و سازمانی بتونه بیاد به غواصهای صنعتی و اونایی که برای امرار معاش غواصی میکنن کمک کنه. نمیدونم الان تغییری کرده یا نه آقای امیدوار، شما میدونید غواصی کار بسیار دشواریه، علل خصوص اگر آدمی رو به عنوان یک شغل انتخاب کنه، به عنوان یک غواص جوشکار مثلا در صنعت نفت. خب به هر ترتیب باید از یک پایه و استاندارد حقوقی برخوردار باشه، ولی متاسفانه خیلی جا اینطور نیست.
بله، غواصی الان همونجوری که اعلام کردم خدمتتون دومین شغل خطرناک جهان بعد فضا نوردی. غواصا وقتی که از سطح میرن پایین دیگه هیچکی باهاشون ارتباطی نداره. شما اگر خیلی استاندارد غواصی بکنید در طول سالیان دراز، شک نکنید که در عوارضش رو در پیری خواهید دید. حالا خیلی هم استاندارد غواصی بکنید، چه برسه حالا اتفاقی بخواد بیفته، هواتون تمام بشه، حیوانات خطرناکی بخواد بهتون مواجه بشن.
حالا ما در مورد خطرات که صحبت میکنیم، عموم مردم فکر میکنم اولین خطر حیوانات دریایی هست. بله. حالا که انگار اینطوری نیست.
نه، الان عموم مردم فقط صرفا کوسه رو میشناسن.
بله.
در صورتی که ما خیلی خطرناک‌تر از اینا داریم که کوسه جلوشون به عنوان نفر دهم حساب میشه.
بله.
بر مورد موجودات، موجودات خطرناک دریایی تنها نیست. من مثلا یه خاطره‌ای که خدمتتون عرض کنم، من خودم با نمیدونم وقت داریم یا نه.
بله، حداقل برای خاطره شما یک دوره.
خاطرات ما طولانی، خاطره که هر غواصی زیاد داره. بله. من بحث خاطرات من خدمتتون عرض کنم، ما دو جزیره لاوان برای عملیاتی داشتیم اونجا رفته بودیم. جزیره لاوان یه سطحی داره که یه مقدار کف دریا تا بالا کمتره و اون شعله‌ها باعث میشه آب گرم میشه، کوسه های کله چکشی اونجا جمع میشن. بعد ما اونجا یه عملیاتی داشتیم قبلش، این سنگ وزنه ما مینداختیم که مارک بشه که بتونیم روش بریم پایین. سنگ وزنه رو ما انداخته بودیم دقیقاً تو گله اینا.
عجب.
آره اینا هم بلند شده بودن و برای خودشون داشتن میچرخیدن که این چی اومده وسط، و همزمان که به من و دوستم گفتن که برید بپرین زیر آب، یعنی ما تا پریدیم تو آب بلافاصله پریدیم تو قایق. اومدیم بالا، سرپرست گفت چی شده؟ گفتم که شما ماسک رو نگاه کن. ماسک رو زد نگاه کردید حداقل 100 تا کوسه کله چرکشی اطراف قایق هستش و ما وایسادیم تا عملیات تا اینا بالاخره متفرق بشن. بعد اون عملیات انجام دادیم. خیلی خاطرات بله. یعنی تمام قواسا بلا استثنا خاطرات زیادی دارن تو صدها کمک امداد رسانی بله. به اجساد و خیلی مسائل دیگه. حالا در برنامه
انشالله حتما ما یه برنامه دیگری خواهیم داشت با جناب آقای امیدوار. کاوشگر پیگیری بکنید، این برنامه رو خواهید شنید. محسن از تو سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. اگه مطلبی برای پایان
من
نیست،
من فقط یه چیز دلیل گفتم که ناپدید شدن برترین قواس آزاد جهان، ایشون در 14 مرداد 94 خانم ناتالیا مول چانوا، ایشون 41 رکورد جهانی داشتن، 23 تا عنوان قهرمانی داشتن، ولی در عمق 30 متری در سواحل اسپانیا ناپدید میشن و حالا با جریان‌های زیردریایی محو میشن و خبری هم ازشون نیست.
قواسی همیشه خطرناکه حتی برای حرفه‌ای‌ها. متشکرم آقای امیدوار، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. قربان شما.
خب همواره دست پیدا کردن به فناوری هایی که بتونه زمان بیشتری زنده نگه داره غواص رو زیر آب اهمیت ویژه‌ای داشته. امروز خیلی فناوری ها هم وجود دارن و خیلی کپسول های اکسیژن خاص که میتونن مدت زیادی شما رو زیر آب زنده نگه دارن. اما یه فناوری وجود داره که میتونه شما رو سالهای سال زیر آب زنده نگه داره. سال 75 شهیدی که اخیراً برگشتن بین خانواده هاشون از فناوری دلشون استفاده کرده بودن، زیر آب زنده بودن و زیر آب همیشه زنده خواهند بود. تا فردا نامه صبح، خدا نگهدار.